حسادت، قهر، نشان دادن خشونت، تنفر و به میل زیاده از حد برای کاری میتوان اشاره کرد. در خصوص احساس گناه، شرمندگی، پشیمانی، درماندگی، آشفتگی، خجالت، سرزنش کردن و قضاوت کردن وجود دارد. در احساس ترس، نگرانی، فرار، شک، ضعف، تکذیب و انکار، عصبی و نگران بودن، شکست خوردن و سراسیمگی را میتوان نام برد. در احساس شرم نیز میتوان و موارد چون شرمندگی، عذرخواهی، طرد شدن، تنها شدن و دوست داشتنی نبودن و در احساس غم موارد نظیر از دست دادن، خالی شدن، تنها شدن، رها شدن، احساس مغلوب بودن، بیقرار بودن، بیانگیزگی، کم حرفی، احساس پوچی و از دست دادن کارایی را میتوان اشاره کرد. و در خصوص احساس عشق و شادی نیز موارد چون اشتیاق، پیشرفت، پویایی، شاد بودن و رضایت را میتوان نام برد. دوستان همراه، تا این مرحله دانستید که در چه موقعیت‌های خیشتندار نیستید و چه احساسی از خیشتندار نبودنتان پیدا می‌کنید. حال با سراغ افکاری می‌رویم که عامل اصلی مسائل است. عزیزان، پیدا کردن این افکار و چیزهای مشابه آن کار سختی نیست. به سادگی می توانید از گفتگوی روزانه خودتان با دیگران و البته در گفتگوی درونی خودتان که دائم در حال سرزنش کردن و نهیب زدن به شماست آنها را پیدا کنید. بعد تلاش کنید چیزهای جدید جای آن گفتگوها بگذارید. در واقع تلاش می‌کنیم گفتگوی درونی منفی که در ذهنمان به صورت اتوماتیک فعال می‌شود را با گفتگوی سازنده و مثبت تغییر دهیم. این نوع تفکر و تمام آن حرفایی که با تمام وجود با خودمان می‌گوییم و حسابی خودمان را آزرده می‌کنیم را با چیزهای خوبی که برای تغییر زندگیمان با آنها نیاز داریم تبدیل می‌کنیم. حال که افکارتان را مرور کردید، متوجه شدید که در واقع این فکر و احساس غیر سازنده است که باعث می شود رفتارهای از ما سر بزند که نتیجه خوبی برای زندگی ما ندارد. در این مرحله می خواهیم راه های برای تقویت افکار و احساسات را مطرح کنیم. با انجام این اقدامات، علاوه بر خویشتنداری که می دانم به دنبال رسیدن به آن هستید و آرامش بی نظیر هم دست خواهید یافت. انجام مراقبه، برنامه ریزی و مدیریت زمان، نرمش روزانه، رژیم غذایی و سبک زندگی مناسب، سپاسگزاری، پیوستن به گروه‌های خودیاری و کمک به دیگران از راه‌های تقویت این افکار به شمار می‌روند. همچنین لازم است که به خودتان بگویید که خویشتندار و در حال رشد هستید. سعی کنید انگیزه های اصلی تان را پیدا کنید و در جهت افزایش آن قدم بردارید. از دیگران بخواهید از نظر احساسی از شما حمایت کنند. نگاه بر روابطتان با دیگران بیاندازید و اگر لازم است سعی در اصلاح روابطتان کنید. خب عزیزان شنونده، دکتر کامران کیوندی، کارشناس محترم برنامه، صحبت‌های خوب و مفیدی دارن در این زمینه که با هم میشنویم.
خویشتنداری یعنی که ما تنظیم بکنیم رفتارمون رو، رفتار اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که از ما سر میزنه، با افکار و احساسات و هیجانات و عواطف ما. خب اگر این تنظیم بشه، ما به یک آرامش درونی میرسیم. هر جایی که این کفه ترازو در این اعمال و رفتار ما، یعنی اون چیزی که از ما مردم میبینن، اون چیزی که الان بینندگان عزیز میبینن که ما طرز نشستنمون چجوری هست، چجوری داریم به هم نگاه میکنیم، با چه لحنی داریم صحبت میکنیم، اینها رو مردم دارن میبینن، اما از افکار ما، احساسات ما، هیجانات ما شاید خبر نداشته باشن. هر جایی که این دو کفه تعادلش به هم بریزه، خویشتنداری ما به هم میریزه. برخی اوقات هست که خود ما خویشتنداری بچه ها رو به هم میریزیم. به عبارتی همینی که پدر و مادر به فرزندشون میگن درستو بخون تا من یه موتور برات بخرم، درستو بخون تا ما یه سفر مثلا فلانجا بریم، درستو بخون وقتی اگر رفتی دانشگاه من خودروی فلان برات میخرم. اینها باعث میشه که فکر کودک رو درگیر بکنه و اون اعمال ما رو زیر نظر میگیره و اون خیشتنداری خودش رو به عبارتی از کوره در میره یا نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و اینها باعث میشه که آرامش هم خودش و هم محیط پیرامونیش رو از دست بده. وقتی گفتگوی صورت نمیگیره توی خانواده، وقتی مقایسه صورت میگیره، وقتی قضاوت در خانواده صورت میگیره، وقتی هم چشم و همچشمی اتفاق میفته، اینها در وجود ما تولید خشم میکنه و این باعث میشه که ما این به منبع تولید اون که حالا یا پدر هست یا مادر هست یا هر کسی که این رو تولید بکنه نزدیک بشه و جلوه های هیجانی خودش رو بروز بده. این جلوه هیجانی خشم میتونه خانواده، شاید 7-8 خانواده داشته باشه. یکیش پرخاشگریه، یکیش نفرته، یکیش داد و فریاد کردنه، یکیش دعوا کردنه، یکیش شاید فرار از اون محیط باشه. و انسان‌های خیشتندار هم خدمتتون عرض بکنم آرامش بیشتری دارن. برخی از رفتارها هستن که در کودکی پیشبینی کننده رفتارهای دوره نوجوانی هست. امروز اگر کودک ما این خیشتنداری رو نداشته باشه، این قشقره رو به پا بکنه و اصلاح نکنن رفتار خودشون رو، هم والدین که به تبع اون رفتار کودک هم اصلاح میشه، در آینده در دوره نوجوانی که دوره پرشور و هیجان خواهد بود، شاید رفتارهای پرخطرتر از این از کودک سر بزنه. شما رفتار شما اصلاح بشه، رفتار کودک اصلاح میشه. من خدمت عزیزانم، خانواده‌های محترم عرض بکنم 3 مؤلفه هست که 1 همدلی، 2 وجدان و 3 خیشتنداری. اگر اینها در خانواده نقش پیدا نکنه، در بچه ما، فرزند ما نهادینه نشه، من متاسفانه باید بگم که این کودک مثل یک بمب ساعتی طراحی میشه که هر آن منتظر منفجر شدن اون بمب خواهیم بود. پس این رو مراقبت بکنن. تمام روانشناسان گفتن بین همدلی، وجدان و خیشتنداری کمیابتر از همه خود خیشتنداری هست که میتونه جامعه رو به صبر، متانت، آرامش و حل مسئله پیش ببره. به عبارتی اگر در کودک ما توانایی این رو نداشته باشه که دیگران رو درک بکنه، اگر اون ندای درونی که وجدان هست نتونه تشخیص بده راه درستش چیه، راه غلط چیه، اگر در خیشتنداری نتونه اینها رو با هم تنظیم بکنه، این رفتار و این هیجان رو نتونه تنظیم بکنه، شاید به شما به جرأت بگم که این فرزند ما، این کودک ما، این هموطن ما، شاید در این زندگی که پر از نوسانه بی‌دفاع خواهد بود.
سپاسگزاریم از این که شنونده برنامه خودتان رازهای زندگی هستید. و اما در ادامه خدمتتان عرض می‌کنیم که آموختن مهارت حل مسئله یکی دیگر از راه‌های تقویت این مهارت است. همواره یک دفترچه یادداشت شخصی برای نوشتن مشکلاتتان داشته باشید. کارهایی که به تقویت عزت نفستان کمک می‌کند را انجام دهید. با کودک درونتان دوست شوید و سعی کنید ارتباط بهتری با درون خودتان برقرار کنید. مهارت گفتگوی مؤثر را بیاموزید. مرحله بعد مرحله برنامه‌ریزی است. این مرحله مرحله مهمی است و لازم است آن را جدی بگیرید. به صورت هفتگی در یک دفتر که خودتان با توجه به نیازهای خودتان آن را می‌سازید، برای هفته بعدتان برنامه‌ریزی کنید. و اما مرحله بعدی مرحله اولویت بندی است. بعد از اینکه برنامه ریزی کردید، می توانید برای بهبود عمل کردتان از اولویت بندی کارها استفاده کنید تا روند و راندمان کار روزانه ایتان افزایش پیدا کند. و اما مرحله آخر مرحله اجراست. پس از اینکه این اعمال را اولویت بندی کردید، آنها را اجرا کنید تا کنترل زندگیتان را خودتان به دست بگیرید، نه افکار و احساسات لحظه‌ای که به شما آسیب می زنند. اگر بعد از مدتی متوجه شدید که تغییرات چندانی در رفتارتان ایجاد نشده، ناامید نشوید و مراحل را از ابتدا انجام دهید. فراموش نکنید زمان زیادی برای شکلگیری این افکار و رفتار صرف شده است. حالا برای اصلاح آنها هم به زمان کافی، صبر و پشتکار نیاز دارید. عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس و تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. تسلیت و تعزیت عرض می کنم ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را محضر یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مراسم عزاداری شام غریبان با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. در شام غریبان شب حزن و ماتم آل الله، جمعی از مردم دلباخته حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت آن حضرت در حسینیه امام خمینی گرد هم آمدند و در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی به عزاداری پرداختند. دیروز جمعه دهمین روز ماه محرم الحرام سال 1445 هجری قمری روز عاشورای حسینی بود. گفتنی است همزمان با ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان، مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه و در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی با مدت 6 شب از دوشنبه گذشته آغاز شده و تا امروز شب 12 محرم الحرام ادامه خواهد داشت. عزاداران حسینی در شهرهای مختلف افغانستان از عملکرد طالبان در روز عاشورا انتقاد کردند. طالبان پیش از فرارسیدن ماه محرم و آغاز مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام وعده تضمین امنیت مراسم عزاداری و البته آزادی شیعیان در برگزاری مراسم سوگواری را داده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با انتشار بیانیه اعلام کرد نهادهای امنیتی افغانستان برای مراسم محرم تدابیر کامل امنیتی اتخاذ کرده اند و آزادی مراسم مذهبی اهل تشیع پابرجاست. این سخنگو همچنین گفته بود هموطنان اهل تشیع می توانند گرد همایی و مراسمی را که بخشی از اصول مذهبی آنها محسوب می شود در تمام تکیه خانه های مناطق سکونت خود برگزار کنند. اما این گروه برای محرم سال جاری به بیش از نیمی از مساجد و حسینیه های کابل اجازه برگزاری مراسم عزاداری را نداد. طالبان در سایر شهرها و ولایات نیز مکانهای محدودی را برای عزاداری مشخص کرده است. رسانه‌های افغانستان روز گذشته از اتخاذ تدابیر امنیتی در برخی مناطق خبر دادند. برای مثال خطوط تلفن همراه در کابل و مزار شریف قطع شد. در دایکندی هم طالبان تردد در سرک‌ها و حضور در مراکز عمومی را به دلیل مسائل امنیتی ممنوع کرد، اما با فرارسیدن عصر عاشورا گزارش‌های از بدرفتاری نیروهای طالبان با عزاداران حسینی منتشر شد. خبرگزاری شفقنا به نقل از منابع محلی در کابل از حضور گسترده نیروهای طالبان در سرک‌های غرب پایتخت خبر داد. با گفته این منابع، نیروهای این گروه در منطقه دشت برچی در غرب کابل مانع حضور عزاداران در سرک‌های این منطقه شده و برای متفرق کردن شیعیان به فیر هوایی مبادرت کردند. در روزهای گذشته هم گزارش‌هایی از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای طالبان با عزاداران در بخش‌های مختلف کابل منتشر شده بود. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای طالبان با عزاداران خشم مردم را برانگیخته است. برگزار کنندگان مراسم عزاداری در کابل قطع شبکه تلفن همراه را زمینه‌ساز بروز مشکلاتی در برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم توصیف کردند. در شهر هرات در غرب افغانستان نیز مراسم عزاداری روز عاشورا در گلزار شهدای شهرک جبرائیل، مهدی بزرگ هرات و منطقه بکرآباد برگزار شد. طالبان در شهر هرات این سه مکان را برای عزاداری روز تاسعا و عاشورا تعیین کرده بودند و در سایر مناطق اجازه برگزاری مراسم عزاداری را ندادند. طالبان در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان اجازه برگزاری مراسم در بیرون از مساجد و حسینیه‌ها و در سطح شهر نیلی و بازارهای این ولایت را نداده است.
به گفته شهروندان، طالبان در برخی مناطق با توسل به زور و خشونت از توزیع غذای نظری جلوگیری کرد. خاطر نشان می شود که امسال برای اولین بار در تاریخ معاصر افغانستان به عزاداران اجازه نصب بیرق عزاداری داده نشد. در دهه اول محرم امسال شماری از عزاداران به دلیل نصب و یا حمل بیرق از سوی طالبان مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند. عزاداران حق سینه‌زنی در سرک‌ها و معابر و همچنین برگزاری آیین‌های سنتی عزاداری همچون علمکشی ندارند. یک روز پس از عملیات تروریستی در زینبیه دمشق، گروه تروریستی داعش در بیانیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. عناصر تروریستی داعش دیروز یک موترسایکل بم گذاری شده را در نزدیکی یک موتر در سرک کوسودان واقع در منطقه سید زینب در جنوب دمشق منفجر کردند که به دنبال آن 6 نفر کشته و 21 نفر دیگر مجروح شدند. گروه تروریستی داعش شامگاه روز جمعه در بیانیه مسئولیت حمله اخیر در منطقه سید زینب در جنوب دمشق را به عهده گرفت. در بیانیه که وبگاه خبری داعش آن را منتشر کرده، هدف مشخص این حمله به شهادت رساندن شیعیان اعلام شده است. داعش علاوه بر پذیرفتن مسئولیت حمله در زینبیه دمشق اعلام کرد که حمله روز سه‌شنبه در این منطقه نیز کار عناصر این گروه بوده است. دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی روز عاشورا گفت تروریست های تکفیری مسئول انفجار در منطقه از سید زینب دمشق هستند و هدف آنان نیز مشخص است. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شامگاه جمعه به مناسبت روز عاشورا در سخنانی اظهار داشت تروریست های تکفیری مسئول انفجار در منطقه از سید زینب دمشق هستند و هدف آنان نیز مشخص است. نصرالله ضمن تشکر از تمامی کسانی که در برگزاری مراسم محرم به هر نحوی ایفای نقش کردند گفت باید از خداوند به خاطر ایمانی که به ما عطا کرده است تشکر کنیم، زیرا اگر به خاطر ایمان خداوند را شکر کنیم بر ایمان ما خواهد افزود. نصرالله با اشاره به اینکه حزب الله با الهام گیری از حادثه کربلا تشکیل شده است تصریح کرد ما به دنبال حکومت نیستیم که بخواهیم به مردم دستور دهیم. حضور ما در قدرت در لبنان برای کسب قدرت نیست. حزب الله هیچگاه بر سر قدرت و پول با هیچ کس درگیر نشده است. سید حسن نصرالله با بیان اینکه گرسنگی سراسر کشورهای اروپایی را فرا گرفته است افزود ظلم و ستمی که بر جهان حاکم شده در تاریخ بشریت سابقه نداشته است. امروز یک گروه کوچک از میلیاردرها بر جهان حکومت می کنند و آماده جنگ افروزی و شایع کردن بیماری هستند. دبیرکل حزب الله لبنان همچنین تصریح کرد فردا در دفاع از قرآن کریم در برابر کسانی که به این کتاب الهی اهانت می کنند راهپیمایی خواهند کرد و این راهپیمایی ها در دفاع از تمامی مظلومان و ستم دیدگان فلسطین، یمن، بحرین و سراسر جهان نیز خواهد بود. معاون وزارت اقتصاد حکومت افغانستان اعلام کرد کابل هیچ دخالتی در کار نهادهای امداد رسانده این کشور ندارد. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت افغانستان گفت این وزارتخانه از روند کمک رسانی نهادهای بین الملل با هدف توزیع شفاف و عادلانه نظارت می کند و یفسود حکومت افغانستان هیچ دخالتی در کار نهادهای امداد رسانده این کشور ندارد. نظری بر رسانه ها گفت ما برای نهادهای امداد رسان تسهیلات فراهم می کنیم، بروکراسی را از میان برداشتیم و با آنها همکاری می کنیم، اما دخالتی در کار این نهادها نداریم. پیش از این نشریه فارن پالیسی گزارش کرده بود حکومت افغانستان برای در اختیار گرفتن روند کمک های بشردوستانه به این کشور تلاش می کند. معاون وزارت اقتصاد حکومت افغانستان پیشتر گفته بود چالش های سیاسی جهان و متوقف شدن کمک های جامعه جهانی از دلایل مهم افزایش فقر در این کشور است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد.
صبح بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم که در پهلوی خانواده های معززتان صبح بسیار خوبی را شروع کرده باشین و برای ساعات باقی مانده آرزوی خوشی و شادکامی داریم. و زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم به مدت 60 دقیقه پیشکش علاقمندان میگردد.
السلام علیکم و علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی الحسین.
این شهادت ماست، سخن حضرت که فرمود هل من ناصر ینصرنی، فریاد کشید، در واقع دعوت کرد که آیا کسی هست که بیاد من میخوام خودم رو فدای حق بکنم، کسی دیگه هم هست که بخواد این کار رو بکنه اونم بیاد. زمان نداره، مکان نداره، عاشورا نداره، روز نداره، هر روز صبح عاشورا.
زنده باد زندگی.
به نام خدای مهربانی ها. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام بر حسین، بر یاران حسین و بر دوستداران حسین.
سلام بر
سلام. درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، مردم نازنین و شریف افغانستان، همدلان و همزبانان ما در هر جایی که هستین و پیوستین به برنامه زنده باد زندگی، قبول باشه سوگواری هایتان به درگاه خدای مهربان در هر جایی که بودین، چه در افغانستان، در ایران، در گوشه گوشه دنیا، یا حسین یا حسین گفتین. با برنامه زنده باد زندگی در خدمت شما هستیم و با مناسبت امروز هم 11 ماه محرم تسلیت ما را پذیرا باشیم. در سایه درخشش یک روز دیگر از ماه محرم با مهر و با ارادت ایستادیم تا باز هم با پیام‌های بزرگ عاشورا فکر بکنیم، در روزگاری که زندگی ما پر از چالش است، پر از حوادث و پر از دیوار.
امروز شنبه است، هفتم اسد یا مرداد 1402، میشه 11 محرم 1445. زنده باد زندگی، کاری از گروه خانواده رادیو دری است. ما زینب بیات هستم، مجری برنامه. صدا بردار برنامه فؤاد بهنودی. نویسنده نصیر مجاب. دستیار تهیه پری موسوی. وحیده حسینیان تهیه کننده. رقیه حسینی کارشناس برنامه. دیگر کارشناس برنامه در بخش پزشک ما دکتر محمد نبی احمدی، متخصص بیماری های عفونی. در بخش راه عشق در خدمت دکتر رفیعی خواهیم بود. و گزارشگران ما شایما وفا، مهین دهقانی. باز هم امروز تأملی داریم در کنار شما دوستان عزیز و سوگواران حسینی. از پیام های بزرگ حرکت بزرگ امام حسین علیه السلام میگیم، از درس های مکتب عاشورا و از پیام آوران این قیام.
قسمت دیگه قیام عاشورا به دوش زنها بود که حضرت زینب سلام الله علیها این پرچم بلند کرد، صدای امام حسین و قیام امام حسین به گوش جهانیان رساند. حالا اگر حضرت زینب نمی بود، خانم ها نمی بودند، خب یقینا کربلا در کربلا می ماند. همانطوری که تا هجوم فرنگی گسترده‌ای که علیه حضرت ابی عبدالله حسین برای انداخته بودند، امام حسین به عنوان یک خارجی به خورد دیگران داده بودند.
ارتباط بگیرین با برنامه خودتان زنده باد زندگی، پیامک بفرستین در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. در جمع شما یاران همدل هستیم. ده ها 19 دقیقه از زنده و زندگی را میشنوین از رادیو دری. شنونده عزیز ما، یکی از تهران، یکی از مشهد، علی امیری از تهران سلام تقدیم کردن و تسلیت گفتن ایام، و جناب حمید هم گفتن سلام، روزتان پر از خیر و برکت. سلام و درود میفرستیم باز هم به روح بزرگ آفرینندگان حرکت بزرگ عاشورا، و سلام بر بازماندگان کربلا و سفیران این قیام. عزاداریتان قبول دوستان عزیز. در این روزها همه یک حس مشترک داریم، یک عشق در درون ما سرچشمه گرفته و در حال جوشش است. این که در هر محرمی که عبور میکنه از زندگی ما، از حالهای عمر ما و ما تأمل میکنیم و با پیامهایش فکر میکنیم، مسئولیت ما سنگین تر میشه.
می توان از قهرمان های دنیا امام حسین علیه السلام را الگوی خود انتخاب نمود. با قلت لشکر در مقابل سپاه بزرگ یزید انقلاب کرد.
شجاعت از خود نشان داد و قهرمانان رزمید و جان خود از دست داد در راه.
مسلمان ها همیشه با کمیت هیچ وقت کامیاب نبودیم، بیشتر با کیفیت باید گفت که موفق بودیم.
ما مسلمان ها مقابل ظلم و ستم همیشه باید استادگی بکنیم و آنچه که امام حسین علیه السلام تلاش کرد تا اینکه مسلمان ها در صدر اسلام جایگاه ویژه داشته باشند و در مقابل ظلم استادگی بکنند.
این درس باید بگیرن که همبستگی و دوستی در بین اقوام و مذاهب ایجاد بکنن. بیش از 30 ساله که در جنگ خانمان سوز در جنگ قومی می سوزیم.
امیدوار هستیم که آرامش، امنیت با تمام وجود خودش را در لحظه های زندگی شما نشان بده. دیگه خبری از جنگ نباشه، از انتحاری نباشه و بتانین با آرامش روانی، با فعالیت، با شور، با تلاش و تکاپو بپردازین، زندگی را پیش ببرین، دروازه های مکاتب باز باشه و بتانین یک امنیت روانی را با تمام وجود تجربه بکنین. سالهای سختی را مردم افغانستان پشت سر گذاشتن و در همه سخت در این شرایط با همه وجود باز هم فریاد یا حسین یا حسینشان بلند بوده و تلاش کردند که با همه چالش هایی که به سختی خودش در زندگی اونا نشان داده، رنگ سرخ دنیا و آخرت باشن. میریم به سطح شهر مشهد. مهینجان دهخانی همکار گزارشگر ما آماده هستن برای یک گپ و گفت با شما دوست عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه در ایام عزاداری و سوگواری آقا ابوعبدالله الحسین هستیم، گزارش امروز ما به این موضوع اختصاص داره. با ما همراه باشید. بفرمایید شما خودتون به شخصه چه پیامی از قیام امام حسین و از واقعه عاشورا میگیرید؟
خودم درسی که گرفتم از قیام عاشورایی است که آدم همیشه باید حامی خانوادش باشد در هر شرایطی. امام حسین مثلا در کربلا نزدیکترین یارایش فامیلش بود، خانوادش بود که همراهشان بود. این خیلی درس بزرگی است و ای که در برابر ظلم همیشه صادقی کنن، کوتاه نیاین، از حق خودشان دفاع بکنن. اینا پیامای خوبی است که من خودم گرفتم و از خودگذشتگی حضرت زینب. برای من حضرت زینب واقعا نمونه یک زن خیلی بزرگوار، ایثارگر، بخشنده و مهربان است.
خب حالا در ایران که اومدید، الان چند روزی از دهه محرم گذشته، شما توی مراسمی شرکت کردید، مراسم اینجا چطوری؟
مراسم ها اینجا راستش دربار خانه ما یک چند تا حسینی اینا هست، میریم شرکت میکنیم، خوب هست، سخنرانی هست. البته هیئتایی که ما میریم، هیئتایی دربار خانه ما چون در گوشه زندگی میکنیم، از همه افغانستانیا اتباع هستن، خیلی خوب هستن، عالین.
ا بفرمایید شما خودتون به شخصه از قیام عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام چه درسی میگیرید که به اصطلاح راهگشای شما تو زندگی باشه؟
پشتکار داشته باشیم و ایمان به خدا داشته باشیم و یک هدفی رو اگر دنبال میکنیم به اون هدف خودمون پایبند باشیم، هرچند که سخت باشه،
هرچند که جانمون به خطر،
هرچند که جانمون به خطر باشد، ولی از ناموسمون دفاع میکنه.
بفرمایید که عزاداری هایی که در افغانستان برگزار میشه شما دیدید چطوری فرق میکنه با عزاداری هایی که در ایران برگزار میشه؟
عزاداری امام حسین همشون یک عزاداریه، هیچ فرقی نمیکنه تو هر کشوری که برگزار باشه، هر کس به نحوه خودش و به شکل خودش برگزار. افغانستان هم فرق چندانی با عزاداری های جمهوری اسلامی ایران نداره، هم یک شکل هست، همشون روزه میخوانن، شیخی میان میخانه، بعد سینه زنی برگزار میشه دیگه، همینه دیگه. بعد شب هفت علم کشی داریم، یک علمی داریم که علم از این مسجد به اون مسجد یا از اون تکیه خانه، ما تکیه خانه میگیم، شما حسینی هم میگین، که از اون تکیه خانه به اون تکیه خانه میبریم و عزاداری میکنیم.
در روز عاشورا، در شب و روز عاشورا و تاسوعا آیا برنامه خاصی هست برای عزاداری؟
روز شب عاشورا، شب عاشورا ما معمولا دسته سارالله، دسته جلسه ساراللهی که داریم توی گلشهر، یکی از قدیمی ترین دسته های مهاجرین هست، شب عاشورا میریم دسته رو جمع میکنیم، بچه ها جمع میشیم، میریم حرم سینه زنی میکنیم و عزاداری میکنیم حرم امام رضا و تسلیت میگیم به امام رضا.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان، خوشحال میشیم که ارتباط بگیرین با برنامه خودتان، پیام بفرستین، صدا روان کنین و اگر مایل هستین گفتگو داشته باشین با برنامه زنده باد زندگی، شماره تان روان کنین در از طریق ارسال پیامک و ما آماده هستیم و مشتاق هستیم برای صحبت کردن با شما و شنیدن تجارب ارزشمند شما دوستای عزیز. روزهایی که گذشت همه خانواده ها، اکثریت خانواده‌ها تلاش کردند که خانوادگی در تکیه خانه‌ها شرکت بکنند، دست فرزندانشان را بگیرند و خرد و کلان با عشق شرکت بکنند در این جلسات و تأمل بکنند خانوادگی روی حرکت بزرگ امام حسین علیه السلام و بخصوص در مورد خردسالان عزیزی که اگر سوال داشتند در مورد حرکت بزرگ امام حسین علیه السلام، که حرکت چگونه آغاز شد، چطور بود و امام حسین در مسیر راه چگونه رفتار کرد با یارانش، با اطرافیانش، چه صحبت‌ها و گپ و گفت‌هایی با مردم داشت، چه پیام‌هایی داشت، اینها همه تأملاتی است که روشنگر است برای انتخاب‌های خود ما، برای انتخاب‌های فرزندان ما و میتونه بخصوص در دوران کودکی ماندگار باشه. صحبت‌هایی که یک پدر عزیز و یا یک مادر مهربان در مورد حرکت بزرگ امام حسین میکنه، بخصوص در قالب قصه و قصه خوانی در مورد مرد آزادی که زیر بار ظلم نرفت. نسرین جان میرزایی سلام تقدیم کردند و نوشتند که در فضل محیط بیکرانی زینب، در صبر بسیط آسمانی زینب، ای خورده بسینت مدال عظمت، بانوی همیشه قهرمانی زینب. تصاویر بسیار خوبی از شهر هرات دیدیم، از مراسم سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام توسط عاشقان و ارادتمندان حسینی در شهر هرات. مردم خوب و عزیز هرات، میریم به سراغ شایما جان وفا، همکار گزارشگر ما در این شهر که همراه شما صحبت دارن.
درود و ارادت محضر مبارک همه شما همکاران گرامی و شنونده های ارجمند در خدمت یکی از شهروندان محترم و یکی از برادران عزادار ما در این روز بزرگ هستیم. سلام خدمت شما برادر ارجمند، در نخست این صحبت خود برای شنونده های ما معرفی بکنین و اجازه بدین که خدمت شما تسلیت بگم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدواریم که انشالله سالم و صحتمند باشیم. خدمت همه مسلمین جهان تسلیت عرض میکنیم. بنده محمد طاهر نجفی
میخواییم از جناب شما آقای نجفی این پرسش داشته باشیم که راه زینب کبرا علیه السلام در مدیریت پس از عاشورا شما چگونه ارزیابی میکنین؟
برمیگرده که عقل آیا جایگاهی داره در کربلا؟ بله، اشاره میشه به حضرت زینب سلام الله علیها که امام حسین باید زینب و خانواده خود رو همراه با خود به کربلا می آورد. چرا؟ چون که وقتی که بعد از ظهر عاشورا امام حسین به شهادت رسید و تمام شد، کربلا دیگه اگر زینب نبود در کربلا میماند، یعنی ختم میشد. بر این اساس جایگاه زن خصوصا در اسلام جایگاه بسیار بالاییه که ما در قیام ابی عبدالله حسین میبینیم که یک قسمت از قیام امام حسین به دوش مردها بود که خود حضرت ابی عبدالله حسین و یاران با وفایشان بودن که تا بعد از ظهر عاشورا ختم شد. بعد قسمت دیگه قیام عاشورا به دوش زنها بود که حضرت زینب سلام الله علیها این پرچم بلند کرد، صدای امام حسین و قیام امام حسین به گوش جهانیان رساند. حالا اگر حضرت زینب نمی بود، خانم ها نمی بودن، خب یقینا کربلا در کربلا میماند، همانطوری که تهاجم فرهنگی گسترده‌ای که علیه حضرت ابی عبدالله حسین به راه انداخته بودند، امام حسین به عنوان یک خارجی به خورد دیگران داده بودند که بر حاکم اسلامی خروج کرده و واجب القتل، باید او را از بین ببریم. بر این اساس امام حسین و قیام امام حسین اگر حضرت زینب و خانم ها نمی بودند در کربلا ختم می شد و امروز ما از این درخت تنیمومند اسلام بهره مند نمی شدیم.
و برای زنده نگه داشتن خیلی زیبا و این راه عشق امام حسین به چی مسائل و موارد نیاز هست؟
امروز جامعه ما این میطلبه که ما باید کارهای فرهنگی بکنیم. امروز کار نظامی که با سلاح باشه جواب نمیده. امروز در تمام دنیا خب جنگ‌های فرهنگی رو افتاده. جنگ‌های فرهنگی به صورته که هر کس ما همون تفکر و فکر خود غالب بسازه بر فرهنگ دیگری. امروز ما باید دست به قلم شیم. فرزندان ما دست به قلم شن، دختر خانم‌های ما دست به قلم شن و اینها از فرهنگ اهل بیت و از فرهنگ عاشورا درس بگیرن. درست فرهنگ عاشورا در جامعه پیاده کنیم و بخش‌های فرهنگی فعال شه، جوان‌ها بیدار شن، ما اسلام به معنی واقعی از او بیاییم، به دیگران بفهمانیم که اسلام واقعا چی گفته، اسلام یعنی چی، آیا اسلام همینه که با تفکراتی که امروزه رایج شده، تفکرات تکفیری که امروز به خورد مسلمان‌ها دادن که این تفکر اسلام نیه و این هم تفکرات جوامع غربیه که امروز با انواع و اقسام توطئه‌ای که در کشورهای اسلامی برای انداختن دارن به خورد مردم میدن که جلو گسترش اسلام بگیرن، باید جوان‌های ما بیدارشن واقعا، باید بفهمن که اسلام ناب یعنی چی. اهدنا الصراط المستقیمی که ما روزانه در نماز این کلمه رو بیان میکنیم، ای اهدنا الصراط المستقیم کدام راهه؟ بالاخره به کدام راه باید ما حرکت کنیم؟ آیا هر راهی درسته یا نه؟ بعد که ما کارهای فرهنگی راه انداختیم، خب جوانای ما احساس حق و باطل رو میشناسن، دوست و دشمن رو میشناسن و بیدار میشن. و وقتی که جوان جامعه بیدار بود، یقین بدانیم که دشمن هیچ ترفندی در او جامعه به کار نمیبره. اما اگر جوانا رو بیان از اسلام جدا بسازن و جوانها رو از فرهنگ ناب اهل بیت جدا بسازن، به سمت بیوندوباری و ترویج و فحشا و اینها سوق بدن، یقین بدانیم که دشمن به آرزوهای خود میرسه و او تفکر غلطی که داره در کشورهای اسلامی پیاده خواهد.
سپاسگزارم جناب آقای نجفی از شما، خسته نباشین، ممنون از پاسخهای بسیار زیبا و ارزنده شما در این مورد. امیدوارم تمام طاعات عبادات و دعاها و نیایش هایتان به درگاه خداوند و آقا امام زمان قبول واقع شوه. ممنون، روزتان بخیر.
تشکر میکنم از شما و همکاران بسیار عزیز شما که کمال اخلاص شما نه که در این قضیه داریم گزارش تهیه میکنیم و صدای مردم هرات و صدای جوانهای هرات و صدای عاشورا و امام حسین داریم به گوش جوانها میرسونیم.
Thank you.
10:38 است. سلام میکنیم به کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر. سلامت باشین خانم حسینی عزیز، در خدمت شما هستیم و این روزها تأمل کردیم در پیام‌های بزرگ عاشورا و حالا به خصوص مرحله دیگری از حرکت بزرگ عاشورا و رسیدن پیام و پیام رسانی و پرچم بزرگی حرکت به دوش زینب کبری سلام الله علیها. میخوایم از شما در این باره بیشتر بشنویم و اینکه چگونه در کانون گرم خانه و خانواده همه اعضا نقش دارند و به خصوص نقش زنان و بانوان با توجه به حرکت بزرگ حضرت زینب سلام الله علیها چگونه میتونه باشه؟
بله، تاریخ همیشه ثابت کرده که زنان نقش بزرگی دارد، چرا که زنان تأمین کننده نیازهای عاطفی روانی و ادامه نسلهای بشری است. زنان از پیکره بزرگ جامعه است. ما به هیچ عنوان نمیتونیم زن را از جامعه حذف بکنیم، چرا که زن مادر است، همسر است، فرزند است و باز نقش های مختلفی را که یک زن میتونه بر عهده بگیره. از نگاه جنسیتی میخوام فراتر بریم، نگاه انسانی، زن یک انسان است، یک انسانی که خب الگوهای بزرگی داریم مثل حضرت خدیجه کبری که خودش یک تاجر است، یک بازرگان است، یک کسی است که مسائل عالی اقتصادی رو میفهمه و یک جهان ما میگم با اقتصاد خودش با درایت و مدیریت خودش متحول کرد. و همچنین حضرت فاطمه زهرا که الگوی تقوا، ایثار و بهترین معلم بود، و باز هم حضرت زینب کبری که یک تاریخ و یک جهان را دگرگون کرد. حضرت زینب که قدرت تاب آوری بی نظیری داره، میتونیم ای را ثابت بکنیم که چنان قدرت والای تاب آوری ایشان داشتن که با اون همه صحنه های رنجاور و واقعا طاقت فرسای کربلا، از دست دادن عزیزانشان، اسارتشان، یتیمداریشان و ایچی پرستار بودن، یک معلم بودن، یک مروج بودن که ادامه کربلا دست حضرت زینب کبری است.
بله خانم حسینی عزیز، شما اشاره کردین به حضرت خدیجه که تاجر بود و به حضرت فاطمه که معلم بود و خود حضرت زینب سلام الله علیها جلسات درس و آموزشی داشته در مدینه و این پشتوانه بسیار جدی است برای که زنان ما در صدر اسلام در عرصه تعلیم، آموزش، تجارت، اقتصاد و در اجتماع حضور داشتن، بسیار حضور جدی. و این که متاسفانه در شرایط کنونی ما ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های بسیار جدی برای زنان افغانستان می‌بینیم، آیا چگونه میشه با این مسائل و نمادهایی که ما از دین ما، از سیر بزرگان ما داریم، چگونه میشه این را باش کنار آمد و پذیرفت چنین چیزی را؟
اصلا نمیگم با این موضوع به هیچ عنوان، به عنوان یک انسان نمیشه کنار آمد که زن را از جامعه در واقع حذف کرد و زن را خانه نشین کرد، زن را محروم کرد از تحصیل، از شغل و از این که یک نقش مؤثری در جامعه داره. اگر تاریخ را مطالعه بکنیم میفهمیم که زنان اولین کسان و اولین کشاورزانی بودند که بذر و دانه را در زمین کاشتند و ما هرچی که جهان داره مدیون هنر و تفکر یک زن است که فهمید با یک بذر کاشتن در زمین آبیاری و رسیدگی میتونن مواد غذایی تهیه بکنن. پس ما نمیتونیم زن را حذف بکنیم و این منظور غیر قابل هضم و به هیچ عنوان با تفکر یک انسان سازگار نیست.
بله،
چرا که زن گفتیم مادر است و یک مادر باید آگاهی داشته باشد، دانش داشته باشد، تحصیل داشته باشد، چرا که میخواید فرزندانی را تربیت بکنه و باز آنها را تحویل جامعه بده.
بله، زن باید آگاه باشه، پرورش دهنده نسل آینده است و در این زمینه اگر زنان ما و دختران جامعه را ما در فضای ناآگاهی نگه داریم، طبیعتاً مانع پیشرفت و ترقی کل جامعه شده، یعنی کل جامعه آسیب دیده. تشکر از شما. اگر نکته دیگری هست میشنویم، اگر نه با شما خداحافظی میکنیم خانم حسینی عزیز.
انشاءالله که در برنامه های آینده، چرا که در مورد یک زن اگر صحبت بکنیم من میگم باید خیلی صحبت کرد.
بله واقعا گفتنی زیاد است در این باره. انشاءالله روزهای بعد از شما میشنویم. سپاسگزار هستیم، با شما خداحافظی میکنیم.
سلام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، من در خانواده ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ای صبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. همچنان در جمع با صفای شما دوستان عزیز هستیم. اجازه بدین که پیامکی بخونیم از شنونده همیشگی ما صفا جان سادات از ولسوالی اوبه ولایت هرات. نوشتند: ای بغض و ای گریه پنهان دلم، آن هنگام که می فشاری گلویم را، کو کجاست که ببیند انعکاس نامش در میان چشمانم پیداست. سلام عزیزان دلم، خوب هستین؟ همکارا خوبن؟ روزتان خوش. سلام صفا جان عزیز، خوشحال هستیم که خودت جور و سلامت تیار هستی و پیامت با ما میرسه.
اهل بیت و خصوصا امام حسین مثل خورشیده، جلو خورشید هیچ کس نمیتونه بگیره. تاریخ ثابت کرده از ابتدای شهادت امام حسین خیلی آمدن که جلوی نهضت امام حسین و جلوی فرهنگ امام حسین بگیرم. حتی چندین بار قبر امام حسین تخریب کردن، حتی چندین بار قبر امام حسین شخم زدن، آب انداختن که آثاری از قبر امام حسین وجود نداشته باشه. حتی گفتن هر کس که به زیارت امام حسین علیه السلام میره باید دستاش قلم بشه برای به زیارت. خب نتونستن بگیرن، حالا از اموی ها گرفته تا عباسی ها گرفته تا عثمانی ها، بیاییم بالاخره تا زمانی که ما و شما هستیم به شکلی از اشکال تاریخ داره تکرار میشه. ما جلوی خورشید هیچ کس گرفته نمیتونه. این چراغیست که خود خداوند روشن کرده، نوریست که خود خداوند روشن کرده و جلوی این نور هیچ کس نخواهد گرفت و نمیتونه بگیره. مسلمان ها یقین و باور دارن هر کس با اسلام در افتاد ور افتاد و هر کس با امام حسین و با اهل بیت امام حسین در بیفته بالاخره چند سبایی است و خاتمه میابه، چون که تاریخ ثابت ساخته. خیلی قلدرها و خیلی سلاطین و حاکمانی آمدن که خیلی بالاخره ممانعت خواهی کردن، اما جلو خورشید نتونستن. این نوریست که خدا روشن کرده و این نور روز به روز جهان را خواهد گرفت و جهان با نور امام حسین روشن خواهد شد.
تشکر از شما دوست عزیز. 10:49 است. زنده باد زندگی را میشنویم و تأمل داریم در پیام های بزرگ حرکت بزرگ امام حسین علیه السلام بر سر پیمان بودن. یکی از چیزهایی است که محوری است و اساسی در پیام های بزرگ عاشورا. ما میبینیم که مردم کوفه نامه مینویسن و قول و قرار میبندن، اما بر سر پیمانشان نمیایستن و یاران امام قول و قرار میکنن و تا پای جان بر سر پیمانشان هستند. ما چقدر در قول و قرارهایی که میکنیم و پیمانهایی که میبندیم پایدار هستیم، با قیمت دار و ندار خود، با تمام وجود. همچنان مهین دهقانی عزیز در سطح شهر مشهد در کنار شما دوستان عزیز هستند و صحبت دارم.